در پی توقیف نفتکش انگلیسی توسط نیروهای دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز، دولت بریتانیا ضمن هشدار به ایران برای آزادسازی فوری این کشتی طی نامه‌ای به سازمان ملل از این سازمان خواسته است نسبت به آزادسازی کشتی در تصرف ایران اقدام کند. در پی انتشار مکالمات مبادله شده بین شناور ایران و نفتکش انگلیسی معلوم شده است که شناور ایرانی در ابتدا از نفتکش خواسته است مسیر خود را تغییر دهد و به این علت که نفتکش به هشدار شناور ایرانی توجه نکرده، این شناور به نفتکش اعلام کرده نفتکش باید مورد بازرسی قرار بگیرد. با روشن شدن این موضوع که نفتکش به سمت آبهای ایران در حرکت بوده و از مسیر ترانزیت بین المللی خارج بوده است، دولت انگلستان اعلام کرده است که روسیه در جی پی اس نفتکش دستکاری کرده و با این کار قصد داشته است کاری کند که نفتکش به تصرف سپاه پاسداران ایران در بیاید. البته بر طبق روایت انگلیس این کشتی در آبهای عمان تصرف شده است. مقام‌های ایرانی گرچه توقیف کشتی را به علت مشکلات محیط زیستی و تعرض به آب‌های سرزمینی ایران عنوان کردند، اما ترویحاً این اقدام را نوعی مقابله به مثل در مقابل توقیف کشتی ایران توسط انگلستان نیز می‌دانند. بسیاری از تحلیلگران نیز اقدام ایران در توقیف نفتکش انگلیسی را اقدامی تلافی جویانه برای تحت فشار قرار دادن انگلستان برای آزادسازی نفتکش ایرانی می‌دانند که در جبل الطارق به تصرف بریتانیا درآمده است. با این حال بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند این اقدامات تنش‌زا گرچه منجر به جنگ نمی‌شود، اما موجب ایجاد تنشی دائمی در منطقه خلیج فارس شده است و اگر همچنان ادامه یابد شرایط را در منطقه خلیج فارس به شدت ناامن خواهد کرد و ممکن است تبعات و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد. در این میان فرماندهی ناتو نیز این اقدام را محکوم کرده است و دونالد ترامپ نیز این اقدام را نشانه درستی نظرات خود درباره حکومت ایران دانسته است. اقدام سپاه پاسداران در توقیف کشتی انگلیسی جبهه نبرد جدیدی علیه ایران را باز کرده است که در شرایط فعلی موقعیت ایران را با تهدیدهای بیشتری مواجه می کند. ایران با پیگیری حقوقی و دیپلماتیک می توانست کشتی گریس وان را آزاد کند، اما اقدام عملیاتی سپاه فقط برای اثبات سخنان چند روز پیش رهبر جمهوری اسلامی است که گفته بود بریتانیا پاسخ اقدام خود را در توقیف کشتی ایرانی خواهد دید. با توجه به بحرانی بودن برجام، این عمل باعث شد که جبهه اروپایی را به جبهه آمریکا نزدیک سازد. کار سپاه راهزنی دریایی است، در حالی که توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق از نظر قوانین بین المللی کاملا قانونی و بر پایه مصوبات اتحادیه اروپا در منع صدور نفت به سوریه بوده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در گفتگوی تلفنی با روزنامه نیویورک تایمز آمریکا با بیان این موضوع که ترامپ اهل گفتگوست گفته است ایران و آمریکا باید با هم گفتگو کنند. وی با اشاره به اینکه مشکلات ایران و آمریکا فراتر از برجام است تاکید کرده است ایران و آمریکا باید بر سر مسائل مورد اختلاف گفتگو کنند و تاکید کرده است که این گفتگو به نفع دو کشور است. وی اختلاف دو کشور را 40 ساله عنوان کرده و گفته است اختلافات دو کشور از بحران تسخیر سفارت آمریکا در تهران آغاز شده و به سیاست‌های منطقه‌ای رسیده است. وی در این گفتگو با تاجر خواندن ترامپ او را فردی ارزیابی کرده که قادر به محاسبه سود و زیان تصمیم گیری های خود است و تاکید کرده است باید به او گفت هزینه های بلند مدت تنش یا همکاری بین دو کشور را محاسبه کند و بلند مدت به موضوع نگاه کند. وی همچنین تماس با آمریکا به وسیله میانجیگران اروپایی را نامناسب دانسته و با بیان این موضوع که رابطه ایران و آمریکا به نفع صلح و اقتصاد جهانی است گفته است ایران باید مستقیماً با خود ترامپ وارد گفتگو شود. او همچنین در گفتگو با نیویورک تایمز گفته است تا تاکنون 3 نامه به ترامپ نوشته است. نامه هایی که هیچ گونه واکنشی از جانب ترامپ یا کاخ سفید به دنبال نداشته است. روزنامه نیویورک تایمز در یادداشت سردبیری خود شباهت احمدی نژاد و ترامپ را به موضوعی تشبیه کرده که حتی در داستان‌های علمی تخیلی هم قابل پیش‌بینی نبود. اظهارات احمدی نژاد در خصوص این موضوع که رابطه ایران و آمریکا به نفع صلح و اقتصاد جهانی است در حالی عنوان می‌شود که علی خامنه ای ارتباط با آمریکا را صراحتاً ارتباط با شیطان می‌نامد که هیچ منفعت و نه سودی نه برای ایران که برای جهان هم ندارد. علی خامنه ای در دیدار با نخست وزیر ژاپن که بنا به تحلیل‌های متعدد فرصتی تاریخی برای ایران بود که از دست رفت، خطاب به شینزو آبه اظهار داشت حتی حاضر نیست که برای ترامپ پیامی بفرستد یا خطاب به او پاسخی بدهد. با این حال لازم به ذکر است که احمدی نژاد در سال 84 خواستار نابودی اسرائیل و آمریکا شد. وی تا سال 88 بیشترین شعارها را علیه آمریکا می‌داد. او فقط بعد از سال 88 و وقایع جنبش سبز برای بازیابی موقعیت و مشروعیت خود سعی کرد لحن خود را تغییر دهد. مواضع کنونی وی نیز در حالی است که طی مذاکرات برجام آن را وطن فروشی و خیانت به منافع ملی می‌داند. دادستان کل کشور با ارسال بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های سراسر کشور فعالیت سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را غیرقانونی اعلام کرده و گفته است برخلاف برخی رویه‌های قضایی که شرط‌بندی در فضای مجازی مشمول قمار نیست، آن را در فضای مجازی نیز جرم و حرام اعلام کرده است. وی همچنین گفته است راه اندازی و طراحی سایت مجازی قمار نیز مشمول بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است و شرط بندی و روی نتایج مسابقات نیز حرام است و اگر مشمول عنوان قمار هم نباشد مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است. وی همچنین اجاره فضای میزبانی سایت را نیز مصداق معاونت در جرم و آن را مشمول مجازات دانسته است. اشاره دادستان کشور به حرام بودن شرط بندی در حالی عنوان می شود که چندین سال است تلویزیون جمهوری اسلامی که مستقیماً زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد مسابقاتی شبیه شرط بندی برپا کرده که اعتراض های زیادی را به دنبال داشته و حتی واکنش جهرمی وزیر ارتباطات را نیز برانگیخته است. اما به نظر نمی رسد که دادستانی قصد داشته باشد که به موضوع مسابقات مبتنی بر شرط بندی که در تلویزیون برگزار می شود اشاره روشنی داشته باشد. ضمن اینکه تعیین مصادیق حرام در دین اسلام به عهده مجتهدین قرار دارد و دادستان کشور گرچه می تواند مصادیق جرم را تعیین کند، اما درباره این موضوع که فعالیت شرط بندی در فضای مجازی حرام هست یا نه نمیتواند اظهار نظری بکند. سالهاست جمهوری اسلامی فعالیت‌های عمومی مردم را به مصادیق جرم تبدیل می‌کند و با این وجود نه تنها نتوانسته است آنها را کاهش دهد، بلکه با زیرزمینی شدن این فعالیت‌ها موجب شده است هم این فعالیت‌ها از نظارت عمومی خارج شوند و قابل رصد کردن نباشند و هم پنهانی بودن موجب گسترش آنها شده است. با این وجود همچنان به جرم‌انگاری فعالیت‌ها ادامه می‌دهد. سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای معتقد است که مسیر عربستان سعودی در حال تغییر جدی است و معتقد است که عربستان سعودی به نظر می رسد به سوی تنش زدایی گام بر می دارد. به همچنین با اشاره به رفع توقیف نفتکش ایرانی از بندری در عربستان سعودی گفت اشتباهات رخ داده در منطقه خلیج فارس همچون جنگ بی نتیجه در یمن باطلاقی برای نیروهای عربستان سعودی و امارات ایجاد کرد. اخیراً شاهد تغییر موضع امارات مبنی بر خروج از ائتلاف یمن بودیم که میتوان گفت مجموعه این تحولات باعث شد عربستان سعودی به مسیر دیگری رود. به افزود تنش در منطقه به نفع هیچ کسی نیست و هیچ کشوری از تنش سود نمیبرد و عربستان سعودی نه تنها سودی از این تنش‌ها نبرده که مجبور بوده امکانات و جنگ افزارهای نظامی خریداری کند و خساراتی هم متحمل شده است. به نظر می‌رسد مسیر عربستان سعودی در حال تغییر جدی است. البته که همکاری آنها با آمریکا بر اساس توافقات و قراردادهای قبلی ادامه دارد و اخیراً هم آمریکا با ارسال سلاح به عربستان سعودی موافقت کرده است. وی افزود که معمولاً گفتگوها و تنش‌زدایی با گام‌های خرد انجام می‌شود. لازم است که وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی نیز در این باره فعال باشند. اکنون چند سال پس از تبلیغات خصمانه علیه عربستان سعودی و اشغال سفارت این کشور، نیروهای اصولگرا هم متوجه شدند که تنش در روابط ایران و عربستان چه هزینه سنگینی برای جمهوری اسلامی در مقابله با تحریم‌ها در پی داشته است. اکبر ترکان وزیر اسبق دفاع ایران و از نزدیکان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای به ابعاد تنش میان ایران و آمریکا و اقدام نظامی احتمالی و توان موشکی ایران و توانمندی دفاعی ایران پرداخته است. وی می‌گوید در دوران جنگ تحمیلی غرب در حمایت از عراق هر گونه تسهیلات را در اختیار رژیم بعث قرار داده تا به ایران ضربه بزند. در همان دوران موشک‌های اسکاد شوروی سابق و موشک‌های اگزوست فرانسه در اختیار نیروهای نظامی عراق قرار می‌گرفت و عراقی‌ها به وسیله آن موشک‌ها، کشتی‌ها و تأسیسات زیربنایی کشور را هدف قرار می‌دادند. اکنون چگونه می‌گویند ما باید خود را خلع سلاح کنیم؟ وی در ارتباط با توافقنامه‌های امنیتی بین کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس در کاستن تنش میان کشورهای منطقه می‌گوید کشورهای منطقه باید به هم کمک کنند تا ضمن امضای یک قرارداد اجازه ندهند هیچ کشوری وارد منطقه شود و از سوی دیگر به نیروی قدرتمند نظامی ایران در جهت حفظ امنیت خلیج فارس اعتماد کنند و در تکیه به یکدیگر از حضور کشورهای فرامنطقه‌ای مانند انگلیس و آمریکا حمایت نکنند. ترکان در موضوع حمله احتمالی آمریکا به ایران ورود کرد و گفت ایالات متحده با ریاست دونالد ترامپ به هیچ عنوان درگیر جنگ و عملیات نظامی بر علیه ایران نخواهد شد، زیرا ترامپ می‌داند که در صورت اقدام به جنگ انتخابات را باخته است، چرا که مردم آمریکا جنگ را نمی‌خواهند و خوشبینانه این است که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ بدون شک جنگی نخواهیم دید. ترکان سپس از اقدامات دیپلماتیک سازنده پاریس استقبال کرد و گفت ایران باید از هر نوع تلاش سازنده و عاقلانه در ارتباط با فرانسه برای آنکه خطر از منطقه دور شود استفاده کند. ترکان سپس به مسئله فشار همه جانبه واشنگتن اشاره کرد و گفت تصور آنها این بود که ایران با تحریم‌های به زعم آنها فلج کننده از پا در می آید. اما اکنون فهمیدند که غلط بوده و در پی آن هستند تا روششان را تغییر دهند و آبرومندانه از این مهلک خارج شوند. ترکان تأکید کرد که با هر رفتار و در هر شکلی بهتر است ایران در برجام بماند، چرا که خروج از برجام خواسته ترامپ است و نه خواسته دیگران. برجام یک توافق بین‌المللی است و ایران باید با پایبندی خود در جهت لغو تحریم‌ها تلاش کند. ترکان در پایان در مورد ارتباط با آمریکا می‌گوید آمریکایی‌ها به دنبال ایرانی هستند که بتوانند بر آن امر و نهی کنند. در نتیجه ایران عزتمند هیچگاه به آمریکا باج نمی‌دهد و نمی‌خواهد به دوران پیش از انقلاب بازگردد. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه اصولگرای کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان و از دلواپسان تندرو در واکنش به توقیف نفتکش انگلیسی میگوید پس از توقیف نفتکش استنا ایمپرو انگلیسی توسط نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز از سوی مقامات کشورمان علت توقیف رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی توسط این کشتی اعلام شد و حتی توضیحاتی مبنی بر عبور و مرور از مسیر خلاف کشتیرانی در تنگه هرمز به علاوه خاموش نمودن دستگاه موقعیت‌یاب و در نتیجه توجه ننمودن به هشدارهای طرف ایرانی، سه تخلف به نام این کشتی ثبت شده است. شریعت مداری میگوید ایران باید تعارف را کنار گذاشته و به همه اعلام کند که توقیف نفتکش انگلیسی یک اقدام تلافی جویانه مقابل نفتکش ایران که توسط انگلیسی ها توقیف شده بود است و ربطی به تخلفات دریایی ندارد. وی همچنین معتقد است که تا وقتی بریتانیا نفتکش ایران را در توقیف خود دارد، باید ایران مجدداً شناورهای دیگر آن کشور را هم توقیف کند. وی میگوید مادامی که انگلیس به دزدی دریایی ادامه داده و نفتکش ایران را رها نکند، طبق کنوانسیون 1958 ژنو که موضوع آن حقوق دریایی ساحلی و حق عبور کشتی هاست، به جمهوری اسلامی این اجازه را میدهد تنگه هرمز را به روی کشتی هایی که منافع ملی کشور را نادیده گرفتند مسدود کند. مواضع شریعت مداری همیشه به گونه ای تنظیم شده که کشور را به درگیری های تنش‌آلود تشویق می کند و طبیعتاً معلوم است که منافع این جناح فقط در این درگیری ها نهفته است. سیاست های تشویقی حسین شریعت مداری همواره بر سرکوب داخلی و مقابله نظامی در خارج است. سیاست هایی که نتیجهش نابودی کشور را به دنبال خواهد داشت. مایک پومپئو در سخنانی به مسئله رابطه با ایران پرداخت و گفت ایران باید در نهایت تصمیم بگیرد که همچون یک کشور نرمال رفتار کند و اگر این کار را انجام دهد، ما آماده مذاکره درباره طیف وسیعی از مسائل بدون هیچ پیش شرطی خواهیم بود. من امیدوارم که آنها این کار را انجام دهند. ما تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا فضای لازم را برای این موضوع ایجاد کنیم. ما اقداماتی انجام داده ایم که بازدارنده و در جهت کاهش تنش هستند تا بتوانیم این فرصت را داشته باشیم. اما تا به امروز شاهد آن نیستیم که ایرانی ها آماده باشند تا مسیر کشور خود را تغییر دهند و کارهایی را که ما در بخش هسته‌ای برنامه موشک‌های بالستیک و اقداماتشان در سراسر دنیا می‌خواهیم انجام دهند. وی افزود آنها رفتار تهدیدآمیزشان را ادامه می‌دهند. وی سپس به توقیف نفتکش انگلیسی اشاره می کند و می افزاید ما بیانیه های وزیر امور خارجه بریتانیا جرمی هانت را دیده ایم. من دیروز با وی صحبت کردم. ما شاهد اقدامات آنها هستیم. این رفتارهای ایران نشاندهنده رفتارهای کشوری که در مسیر درست حرکت کند نیست. اما امیدواریم همانطور که رئیس جمهوری ترامپ گفته آنها بر سر میز مذاکره بنشینند و درباره هر یک از این موضوعات با ما گفتگو کنند. به گزارش رویترز، یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درگذشت. وی چند روز قبل اعلام کرده بود که به علت بیماری قصد کنارگیری از مدیر کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در ماه مارس میلادی دارد. آمانو در سال 2009 ریاست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به دست گرفته بود. وی در مذاکرات ایران و غرب در مورد برجام نیز نقش مهمی داشت. او در تضمین و نظارت بر اجرای برجام توسط ایران مهمترین مسئولیت را به عهده داشت. بریتیش ایرویز از روز گذشته پروازها به سمت قاهره را به مدت یک هفته به حالت تعلیق درآورد. با این حال این شرکت جزئیاتی از دلایل توقف پروازها ارائه نکرده است. بریتیش ایرویز گفته که در حال بازبینی و بررسی شرایط امنیتی در تمامی فرودگاه‌ها در سراسر جهان است و توقف پروازها به قاهره یک اقدام احتیاطی است تا امکان ارزیابی‌های بیشتر فراهم شود. لوفتانزا هم این اقدام را انجام داد ولی مجدداً پروازها را از روز یک شنبه از سر گرفته است. ونزوئلا نیروهای هوایی آمریکا را متهم کرد که نسبت به مقررات هوایی و ورود به فضای هوایی ونزوئلا تخلف کرده است. در مقابل فرماندهی ایالات متحده در آمریکای جنوبی با انتشار بیانیه‌ای گفت که هواپیمای شناسایی نیروی دریایی این کشور در فضای هوایی بین‌المللی بوده است و یک جنگنده ونزوئلا با فاصله خطرناک به یک هواپیمای شناسایی نیروی دریایی این کشور نزدیک شده است. به گزارش CNN، گروه‌های شاغل در حوزه خدمات اجتماعی خواستار یک تظاهرات آرام در اعتراض به شرایط هنگ کنگ شدند. هنگ کنگ در هفته‌های گذشته درگیر شدیدترین بحران سیاسی خود از زمان قرار گرفتن تحت قیمومیت چین بوده است. بحرانی که با مطرح شدن لایحه مجاز دانستن استرداد مظنونان به چین به راه افتاد و اکنون این اعتراضات تبدیل به جنبشی فراگیر برای مطالبه اصلاحات دموکراتیک شده است. همچنین یک شنبه شب برای هفتمین هفته نیروهای پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی به سمت معترضان کردند.
میهمان 25مین سالگرد حمله تروریستی به مرکز یهودیان در آرژانتین مایک پومپو وزیر امور خارجه امریکاست. آقای پومپو همزمان با سفر به آرژانتین و شرکت در مراسم سالروز این واقعه در گفتگو با روزنامه واشنگتن اگزامینر به نقش ایران در این گونه حوادث اشاره می‌کند و می‌گوید هدف ما باید به عقب راندن توانایی‌های رژیم ایران در زمینه ترور باشد. آقای پومپو گفت ما در مورد 40 سال ترور صحبت می‌کنیم. وزیر امور خارجه آمریکا با هشدار در مورد خطر رژیم ایران و نیروهای منطقه‌ای وابسته‌اش همچون حزب الله می‌گوید ما باید در تلاش برای پایان دادن به رفتار بدخیم در نیمکره غربی هوشیار باقی بمانیم. آقای پومپو حتی در این زمینه گفت که ما در ایالات متحده هم از خطرات رژیم ایران در امان نیستیم. او گفت سربازان ما در هر جای جهان با تهدیدات رژیم ایران مواجه هستند و ما تلاش داریم با هوشیاری این تهدیدات را برطرف کنیم. مایک پومپو در بخش دیگری از سخنانش به فشار حداکثری به رژیم ایران اشاره می‌کند و می‌گوید این تحریم‌ها تا کنون نتایج مثبتی به بار آورده و این فشارها باعث شده تا رژیم ایران با دشواری‌های بزرگی روبرو شود و این رژیم نمی‌تواند تصمیم مناسبی در زمینه سیاست خارجی خود اتخاذ کند. دورتر از این خبرها ما به نظر می‌رسد جدال میان پرزیدنت ترامپ و 4 نماینده زن دموکرات جدال پایان ناپذیری است. هنوز شاهد واکنش ها و جنگ لفظی طرفین و البته پس لرزه های این تنش در فضای سیاسی و عمومی امریکا هستیم. روز یک شنبه بار دیگر رئیس جمهور امریکا گفت که اعتقاد ندارد که این 4 زن به امریکا عشق می‌ورزند و علاقه دارند. آقای ترامپ از 4 زن دموکرات خواسته درباره مواضع اخیر ضد امریکایی اسرائیلیشان عذرخواهی کنند. رئیس جمهور امریکا روز یک شنبه بار دیگر در توییت این 4 نماینده زن دموکرات را متهم به عدم علاقه به امریکا کرد. آقای ترامپ در این باره نوشت آنها به خاطر حرفای وحشتناک و نفرت انگیزی که زدند باید از ایالات متحده و اسرائیل عذرخواهی کنند. او گفت اما آنها افراد ضعیف و بی اعتباری هستند که نخواهند توانست کشور بزرگ ما را نابود کنند. آقای ترامپ همچنین در توییت خود به این موضوع اشاره می‌کند که این 4 زن در حال تخریب حزب دموکرات هستند. اظهار نظر اخیر آقای ترامپ پیرامون 4 زن دموکرات طی هفته اخیر در فضای سیاسی و عمومی امریکا خبرساز شده است. این در حالی است که همزمان میشل اوباما بانوی اول سابق امریکا نیز به طرفداری از این 4 زن برخواسته بود و گفته امریکا متعلق به همه است و اگر این کشور امروز چنین جایگاهی در جهان دارد به دلیل برشمردن حقوق همه گروه‌ها و مذاهب است.